بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با صحیح و اعم در عبادات تمام شد، اما یک بحثی در همین رابطه در معاملات وجود دارد، معاملات به معنای اعم که شامل نکاح هم می شود. آیا عناوین باب معاملات به معنای اعم داریم، مثل عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان نکاح و عناوینی از این قبیل؟ آیا مباح اینها خصوص معانی صحیحه از این امور؟ آیا بیع یعنی بیع صحیح به طوری که استعمال بیع در فاسد به صورت مجاز باشد؟ آیاره یعنی صحیح طوری که استعمالش در اجاره فاسد مجاز باشد؟ آیا نکاح من حقیقی و موضوع لهش نکاح صحیحه به طوری که استعمالش در نکاح فاسد مز باشد، یا اینکه نه تمامی این عناوین همین طوری که در صحیح به عنوان حقیقت مطرحه در فاسد هم این عناوین حقیقتاً استعمال می شود؟ پس شبیه همون معنایی که در باب عبادات مورد بحث بود، در باب معاملات هم مورد بحثه. لکن قبل از این که وارد این بحث بشیم و ببینیم که آیا حق با قول صحیحی است یا قول اعمی، یک مقدمه ای رو مرحوم آیا آخون قدس سره در کتاب کفایه اشاره کردند، با یک مقداری توضیح باید این مقدمه انشاءالله ذکر بشه و بعد وارد بحث بشویم. مقدمه این است که مرحوم آیا آخون می فرمایند که نزاع صحیحی و اعمی و جریان این در باب معاملات، این متوقف بر این معناست که ما این الفاظ و عناوین معاملات را، موضوع لهش را اسباب بدانیم. در موضوع له بباد شد اگر اینها معناشون عبارت از اون عبود که مترتب بر این معاملات میشد، اینجا دیگه جای بحث صحیح و اعمی نیست و این نزاع اصولا روی این فرض نمیتواند جریان پیدا بکنه. حالا این مطلب ایشون یک قدری نیاز به توضیح داره، واقعیت همین است که ایشون بیان فرمودند، اما برای رسیدن به این واقعیت باید یک قدری بررسی بکنیم. در باب معاملات اصولاً غیر از باب عبادات، در باب عبادات ولو اینکه ما یک آثاری مترتب بر عبادات می‌دانیم، لکن اون آثار در باب عبادات اینطور نیست که مورد نظر باشه و یا متعلق امر واقع شه. اما در باب معامله ما می‌بینیم که یک اسبابی وجود داره و یک مسبباتی تحقق داره. در باب بیع یک ایجاب و قبولی تحقق داره و یک مشیتی که مترتبه بر این ایجاب و قبوله، یک تملیک و تملکی که مسبب از این ایجاب و قبوله. و حتی در معامله معاتات که معاتات جانشین ایجاب، همون تعاطی عملی و همون اعطا و اخذ عملی این جانشین عقد خواهد بود، یعنی عنوان سببیت داره و مسببش اون ملکیتی است که حاصل می شود، اون نقل و انتقالی است که پیدا می کنه. البیع سبب للملکیه، یعنی عقد البیع، و عقد النکاح سبب للزوجیه، و هاکذا در رابطه عقود. پس ما می‌بینیم در باب معاملات سببی وجود داره و مسببی وجود داره. سبب و مسبب رو ما باید ملاحظه کنیم، باید بررسی بکنیم. در رابطه بازها به لحاظ این معنا که سبب عبارت از یک امر مرکبی هست، یعنی دارای اجزا و علاوه دارای شرائط هست، چیه جمع باشه و مخصوصا اگر توأم با وجود شرایط باشه، مثل اینکه بگوین اول باید مثلا ایجاب مقدم بر قبول باشه، این جنبه شرطیت داره، باید ایجاب و قبول، حالا از باب مثال به لفظ عربی تحقق پیدا بکنه، باید ایجاب و قبول به صیغه ماضی تحقق پیدا بکنه و همینطور سایر شرایطی که در مسئله ایجاب و قبول در مکاسب و اینها ملاحظه فرمودید. نتیجتاً در بازباب ما هم ترکیب رو ملاحظه می کنیم و هم شرایط رو ملاحظه می کنیم. اون وقت اگر یک شیئی دارای ترکیب باشه و علاوه شرایطی درش اعتبار شده باشه، این قابل این است که اتصاف به صحت شبهت و فساد پیدا بکنه، برای اینکه مرکب ذات اجزا و یعتبر و فیه شرائط این حالات مختلفی داره. یک وقت همه اجزا مجتمعه، همه شرائط بود داره، ما میم بگیم این مرکهیهن واقع شد، یعنی تام الاجزا و تام الشرائط. و اگر کمبودی از نظر اجزا داشته باشه و یا کمبودی از نظر شرائط داشته باشه، میتونیم بگیم مرکب فاسدن، برای خاطر اینکه تام الاجزا نیست، تام و شرائط نیست. پس در رابطه با اسباب که ملاحظه می کنیم، می بینیم مسئله صحت و فساد کاملا می شود مطرح بشه، با قبول در بی گاهی هن واقع بشه، اون وقتی که هم ایجاب باشه هم قبول باشه و هم شرایط معتبره تحقق داشته باشه، و گاهی میتد فاسدن واقع بشه، اونجایی که بعضی از اجزا و یا بعضی از شرایط درش تحقق نداشته باشه. لذا در دایره اسباب مسئله صحت و فساد کاملا مطرحه و کاملا اطلاق صحیح و فاسد تحقق پیدا میکنه حقیقتا. اما اگر آمدیم سراغ مسببات، در مسببات فرض کنید در باب بیع عبارت از ملکیت مبیعه، ملکیت عرض می شود من نسبت به بایه، در باب اجاره ملکیت المنفعه مستاجر تحقق پیدا می کنه. آیا ملکیت صحت و فساد درش تصور می شود؟ میم بگیم ملکیت صحیح و ملکیت فاسده. اولا که از نظر این تعبیر خود عبای از این معنا داره، بگیم الملکیت صحیحه و الملکیت الفاسده، تعبیری است که با ذهن ما و ذوق ما و تعابیر ما هیچ گونه سنخیت نداره. حالا چرا سنخیت نداره؟ ملکیت صحیح و ملکیت فاسده چرا غیر متصوره؟ این جهته که ان ملکیت یک امر مرکبی نیست، یک ماهیتی نیست که درش ترکیب وجود داشته باشه، که ما این مرکب رو گاهی تام الاجزا ببینیم و گاهی ناقص الاجزا ملاحظه. ملکیت یک معنای بسیطه، نه یک معنای مرکب. و ثانیاً ملکیت یک واقعیتی نیست، همونطوری که در بعضی از مباحث هم به مناسبت اشاره شد. ملکیت یک امر اعتباریه، ای که خرید مالک کتاب شد، اینطور نیست ما سه تا واقعیت داشته باشیم. یک واقعیتی به عنوان مالک، یک واقعیتی به عنوان مملوک و یک واقعیتی به عنوان ملکیت. مسئله ملکیت غیر از مسئله زیدون فداره که ما در بحث حروف طبعاً لمر محقق اصفهانی قدس سره عرض می کردیم، ما اونجا سه تا واقعیت داریم، یک واقعیت به نام زیده، یک واقعیت به نام داره، یک واقعیت به عنوان ظرفیت دار برای زیده که قبل از آنی که زید در دار بیاید این واقعیت تحقق نداشت، بعد از آنی که زید در دار یا در مدرسه آمد این واقعیت تحقق پیدا می کنه. مسئله زیدون فدار غیر از مسئله زیدون مالکن للکتاب، زیدون مالکن للکتاب دو تا واقعیت بیشتر وجود نداره، یک واقعیت عبارت زیده، یک واقعیت هم عبارت از کتاب. مطلب سومی که اینجا تحقق داره یک اعتباری است که در کاره، که این اعتبار رو عقلا میکنند و شارع میکنه و گاهی هم بین عقلا و شارع اختلاف نظر وجود داره. در مواردی عقلا اعتبار ملکیت می کنند و در اون موارد اعتبار ملکیت نمی کنه، مثل معاملات ربویه که دنیا رو پر کرده این معاملات ربویه، ولی او غیر متدین کاملا اعتبار ملکیت کنند، اما شارع اعتبار ملکیت در معاملات ربویه به هیچ وجه نداره. پس مسئله ملکیت امر اعتباریه، اون وقت امر اعتباری که شد، عمده نکتش اینجاست، امر اعتباری که شد، حالا چه اعتبار شرعی و چه عقلایی، عقلا یا اعتبار می کنن ملکیت را ملکیت هست، یا نمی کنند ملکیت نیست. شارع یا اعتبار می کند ملکیت را ملکیت هست، یا اعتبار نمی کند ملکیت نیست. اما یک فرومی ما در رابطه با ملکیت تصور بکنیم، چه از نظر عقلا و چه از نظرش و او، اینکه اعتبار بکنند یک ملکیت فاسده را اعتبار ملکیت فاسده، نمی بینیم که در بین عقلا و یا شارع وجود داشته باشه که هم اعتبار ملکیت باشه و این حال ملکیت اتصاف به فساد داشته باشه. البته اگر اتصاف به فساد نداشت اتصاف به صحت هم نداره، برای اینکه اینها متقابل هم هستند. ملکیت لیست معروضتن لصحت و الفساد، لأن الملکیه علاوه بر اینکه یک امر غیر مرکبی هست، امر اعتباری هم هست و امر اعتباری امرش دائر بین وجود و عدمه، یا اعتبار میکنن ملکیت را ملکیت هست، یا اعتبار نمیکنن نیست. چه در جو عقلا و چه در محیط شرع، با اینکه اختلاف نظر هم وجود داره، معذالک امر دائره وجود و عدمه، نه دائره بین صحت و فساد. و حتی در اون واردی که بین شارع و عقلا اختلاف وجود داره، مثل همین معاملات ربویه که عقلا اعتبار ملکیت میکنن کاملا و شارع اعتبار نمیکنه ملکیت را، آیا این اختلاف برمیگرده؟ آیا شارع در اون مورد کار میکنند و شارع نمیکند؟ معناش این است که شارع میگه من ملکیت صحیح رو قائل نیستم، یک ملکیت فاسده قائلم، که ملکیت فاسده رو اینجوری معنا بیم، بگیم ملکیت فاسده یعنی ملکیتی که خودش هست اما اثر برش بار نمی شود، آثار ملکیت برش ترتب پیدا نمی کنه، اون چه که از ملکیت متوقعه و مترقبه تبا علیها، اما اصل الملک محفوظه. که بیاییم مثلا در معاملات ربویه مسئله رو اینجوری توجیه بکنیم، بگیم این طور نیست که در معاملات ربویه اعتبار ملکیت نکرده باشه، اختلافش با عقلا در رابطه با آثار ملکیت، یعنی عقلا در معاملات ربویه علاوه بر ملکیت آثار ملکیت رو هم مترتب می کنند، اما شارع در معاملات ربویه اعتبار ملکیت می کنه اما آثار ملکیت رو مترتب بر ملکیت نمی دانه. و اینجا یک صحیح و فاسدی در رابطه با ملکیت دور، بگیم ملکیت عقلائیه در معاملات ربویه یک ملکیت صحیح است، به لحاظ اینکه همه آثار ملکیت برتبه، اما ملکیتی که شارع در معاملات ربوی قائله ملکیت فاسد، به لحاظ این که ملکیت هست اما آثار ملکیت برش مترتب نیست. اگر کسی اینجوره بخواد مسئله رو بررسی بکنه، این جوابش این، ما میدانی شارع در معاملات ربویه اصلا اعتبار ملکیت نکرده. در آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا که ربا رو در مقابل بیع قرار داده، معنای احل و حرمه اون حلیت و حرمت تیفی نیست، احل و حرمه به معنای امضا و تنفیذ و ابطال و عدم تنفیذ. وقتی که شارع می فرماید ما تنفیذ نمی کنیم، ربا رو ما امضا نمی کنیم، این است که الربا لا یؤثر فی الملکیه، لا یؤثر. اولا شارع در معاملات ربویه همونطوری که جمیع فقها این مطلب رو قائلند اعتبار ملکیت نکرده، و ثانیاً اعتبار ملکیت این صورت لغو محضه. چه معنا داره که شارع در ربا اصل ملکیت رو قبول بکنه و اعتبار اما بگوید این ملکیت ترتب علیه اثر، این ملکیت هیچ از آثار ملکیت برش بار نمیشه، اعتبار ملکیت بدون اثر، اعتبار ملکیتی که ترتب علیها اثر اصلا، این اعتبار جز لغ محض و یک شیء بلا فاعل محض چیز دیگری نیست. لذا معنا نداره که شارع در معاملات ربویه اصل ملکیت رو قائل شده باشه لکن سلب آثار ملکیت رو کرده. لذا اختلاف بین شارع و عقلا در همون وجود و عدم دور میزنه. عقلا میگویند با ملکیت هست، شارع فرماید در ربا ملکیت نیست. یدور و امر الملکیه به لحاظ العقلاء و شارع بین الوجود و العدم، نه بین صحت و الفساد که ما در رابطه با عقلا بگیم اونا اعتبار ملکیت صحیح رو میکنن و شارع ملکیت فاسد را. و همینطور چیزی که ممکنه اینجا یه قدری توی ذهن بزنه، شما در مکاسب ملاحظه کردید که ما دو جور مسئله داریم، ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله. ملکیت اونیست که دیگه توقف بر چیزی نداره، چیزی نمیتونه اون ملکیت رو به هم بزنه. اما ملکیت متزلزله اونیست که به واسطه خیار طرف مقابل و حسق طرف مقابل یک حالت داره. آیا این مسئله زلزل و استقرار که در باب ملکیت ملاحظه میشه ملکیت رو صحت و فساد میکنه؟ یعنی ملکیت مستقر صحیح و ملکیت زلزله فاسد و باطله، یا اینکه نه ملکیت چه مقر باشه و چه متزلزله باشه هیچ ربطی به مسئله صحت و فساد نداره. ما دو نوع ملکیت داریم، ملکیت به لحاظ تزلزل و استقرار دو جور ملکیته، اما دو جور بودن از نظر تزلزل و استقرار این سبب نمی شود که ملکیتم دو حالت صحت بکنه. گاهی ملکیت رو به عنوان ملکیت مطرح بکنیم و گاهی ملکیت رو به عنوان ملکیت فاسده. نتیجه این طور شد که در باب بی اگر ما مسببات رو در نظر بگیریم و همینطور در باب نکاح نسبت به زوجیت این طوره، زوجیت صحیح و فاسده در رابطه با مسبب درش تصور نمیشه. یا زوجیت رو شارع و عقلا اعتبار میکنن و یا نمیکنن، و بین عقلا و شارع در باب زوجیت هم مسئله اختلاف نظر وجود داره. یک خصوصیاتی رو شارع زوجیت اعتبار کرده که عقلا اعتبار نمی کنن. اما این به این معنا نیست که زوجیت اندل او اونجایی که شارع اعتبار نمی کنه این زوجیت صحیحه باشه، اما اندر شارع زوجیت فاسد باشه. زوجیت فاسد نداره، زوجیت یا تحقق دار نداره یا اعتبار وجود شده من ایت ناحیت یا نشده، اما اونی که میتونه اتصاف به صحت و فساد پیدا بکنه اون عقدیست که مؤثره در این اعتباره، اون ایجاب و نقش در زوجیت داره، اون ایجاب و قبول حالت صحت و فساد درش متصوره، به لحاظ همون ترکیب و شرایطی که درش اعتبار داره. پس این که مرحوم آقای آخوند می فرمایند ما در معاملات نتی می توانیم بحث صحیحی و اعمی را پیاده کنیم که عناوین و الفاظی که در باب معاملات مطرحه موضوع له این عناوین و الفاظ اسباب باشه، اون عقد مؤثر باشه، معاطات مؤثر در نقل و انتقال. یعنی وقتی بیع رو معنا می کنیم بگیم العقد المؤثر فی التملیک، نکاح عقد المؤثر فی الزوجیه، معنای حقیقی بیع و نکاح رو عبارت از اون اسباب بدانیم. در اسباب چون مسئله صحت و فساد مطرحه، اون وقت میتونیم بشینیم بحث کنیم که آیا موضوع له لفظ بیع اون عقد بیع صحیحه یا مهش شامل فاسد هم میشود اگر یک عقدی فاقد بعضی از اجزا شد، فاقد بعضی از شرایط شد و عنوان فاسد برش انطباق پیدا کرد، اون عرض می شود اونم داخل در موضوع له لفظ بیعه. اما اگر ما در باب عناوین معاملات مسببات رو موضوع له بدانیم، بگیم البیع و هو تملیک و تملک، نه العقد المؤثر فی التملیک و تملک، البیع هو تملیک و تملک، النکاح هو تزویج و تزوج، اون زوجیت رو موضوع له لفظ نکاح بدانیم، اون ملکیت رو موضوع له لفظ بیع بدانیم، بحث صحیح و اعم در باب معاملات به طور کلی باید منتفی بشود، برای خاطر اینکه ملکیت صحت و فساد نداره، زوجیت صحت و فساد نداره و ما نمیتونیم دیگه مسئله معاملات رو در باب صحیح و اعم مطرح کنیم و روش بحث بکنیم. فبن نتیجه جریان نزاع در باب معاملات همونطوری که مرحوم آقای آخوند فرمودن مبتنی بر این انا موضوع لهش اسباب باشه، اما اگر موضوع لهش مسببات شد اینجا دیگه خارج از بحثه. این جنبه مقدمه مسئله. بعد مرحوم آقای آخوند نظر خودشون رو در این رابطه ذکر میکنن، میفرماین ما همون طوری که در باب عبادات قائل به صحیح شده بودیم و می گفتیم که الفاظ عبادات برای خصوص معانی صحیح موضوع قرار گرفته، در باب معاملات هم ایشون می فرماید ما همین نظر رو داریم، معاملات هم همین عقیده رو داریم که بی بر اون عقد صحیح وضع شده، نکاح برای اون عقد صحیح مؤثر در زوجیت وضع شده، به طوری که اگر عقد فاسد بود توانست زوجیت بکنه، هازا لیس به نکاح حقیقتن، و اگر بیعی عقد بیعی نتوانست تأثیر در ملکیت بکنه روی نبود بعضی از اجزا و شرائط، هازا لیس به بیع حقیقتن. پس می فرماید نظر ما همین نظره، لکن یک فرقی وجود داره معاملات و بین عباد که این فرق رو بهش توجه کرد. اون فرق ما در باب عبادات، حالا چه این معانیش مستثنی باشه و چه در شرایع و امرای گذشته این معانی وجود داشته باشه، عبادات یک معانی مربوط به شارعه. عقلا به ما هم عقلا در باب عبادات سهمی ندارن، در باب نماز و روزه و حج و صوم و امثال از نظر این معانی و این علم عقلا بی بهره هستند. عقلا نماز رو درک کنند، عقلا روزه رو درک نمی کنند. اینها یک مسائلی است که مربوط به خداوند تبارک و تعالی و مربوط به مقدس اسلام. لذا در باب عبادات ما نمیتونیم دو جور صحیح تصور بکنیم، بگیم نماز صحیح عند العقلا و نماز صحیح عند الشارع. اونجا صحت به لحاظ اضافش به عقلا و شارع یه امر غیر صحیحیه. نماز یعنی ما هو عند الشارع صحیحون، نماز باطل یعنی ما هو عند الشارع باطلون. اما دیگه نمیتونیم بگیم نماز صحیح عند العقلا و باطل عند العقلا. در عبادات ما دو جور صحیح و فاسد نداریم، اما در باب معاملات به لحاظ اینکه این معاملات یک معنای رائج بین العقلاء و این طور نیست که اختصاص به محیط ادیان داشته باشه، حتی اونهایی که در عالم به هیچ مذهبی هم معتقد نیستن و حتی خدای نکرده خدا رو هم قائل نیستن، اونا بینشون بی وجود داره، اجاره وجود داره، حتی نکاح شاید بینشون وجود داشته باشه، به لحاظ اینکه یک امر ضروری در رابطه با حیات انسان هاست. لذا در باب معاملات ما دو جور صحیح داریم و دو جور فاسد داریم. یک وقت بی عند العقلا صحیحه و عند الشارع هم صحیحه، میگیم هازا بیعون صحیحون عند العقلا و عند الشارع، و گاهی هم بین کیک حاصل میشود، اونجایی که یک بیعی مثلا قراری باشه به لحاظ نهن نبیو ان بیع القرار که شارع مقدس اسلام بیع قراری رو محکوم به بطلان کرده و چه بیع قرار رو محکوم به بطلان نمی بینند، و بین عقلا اختلاف نظر وجود داره. بیع قراری سمون اندال عقلا، باطل اندال شارع. خب اون وقت ما از طرف مسئله بیع رو داخل در نزاع صحیح اعمی کردیم، مثل مسئله نماز گفتیم همونطوری که در باب نماز مسئله صحیحی و اعمی مطرحه، در باب بیع هم بنابراین که وضع برای اسباب شده باشه همون مسئله مطرحه و همون نزاع در اونجا پیاده میشه. خب از طرف دیگه میبینیم بین معاملات و عبادات کاملا فرق وجود داره. در عبادات ما دو جور صحیح نداریم، هرچه هست و نیست مربوط به شارع، صحیحش شارع، باطلش باطل عند الشارع. اما در معاملات ما با دو نفر طرف هستیم، صحیح العقلا و صحیح عند الشارع، باطل عند العقلا، باطل عند الشارع. گاهی هم تفکیک میشه، صحیح عند العقلا عند الشارع، و گاهی هم ممکنه عکسش هم مثال پیدا بکنیم، یک جایی که عند الشارع صحیح باشه لکن عند العقلا باطل باشه، که شاید برای این طرف پیدا کرد. اون وقت با این عرض شود دو نوع صحیح و فاسد بودن، ما چجوری نزاع صحیحی و اعمی رو حل بکنیم؟ این اومای آخوند در کفایه ذکر کردند و این را از طرف سیدون الاستاز الاعظم الامی مورد انتقار گرفته، که هم حالا مرحوم آیان رو ملاحظه کنید و هم اشکال امام بزرگوار رو بر ایشون، تا ببینیم چه پیش میاد انشاءالله.